رفاقت ما با هم به روزای بچگیم بر میگرده، برا رفیقش همه کاری کرده، همون که مرده مخاطب خاص من. من از خودم بی وفاتر ندیدم که دستمو از تو دستات کشیدم، دیگه بریدم. دلم گرفته که بازی دنیا تو رو ازم گرفته، مال و قرارام آوردی یادم نرفت. فکری کن واسه کسی که حرم نرفته، دلم گرفته.
الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین رحمتا و شفقه. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم، سلام، شب شما بخیر. ممنونم از همه الطاف شما، ممنونم از این همه ابراز محبت که نه به ما که به مولای هممون ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشتیم. باور کنین که یکی از دغدغه های همکاران من و خود بنده حقیر اینه که این عرض ارادت ها و این التماس دعاهای شما که واقعا از حد شمار خارجه، یه جوری محضر آقامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسونیم. راه های مختلفی به ذهن ما میرسه. فضای مجازیمون ادساین مخاطب تیوی سه و سامانه 3444 دیگه کم کم لبریز از نام های عزیز شما مردمی است که گفتین اگر زیر قبه سید و شهدا هستیم برای ما هم دعا کنیم. از جمله اینکه رفقای من یه ابتکاری به خرج دادن، رفتن بین الحرمین، اسامی شما رو بردن و به این زائران درجه یک آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام گفتن این اسامی رو بخونین، این مأموریت ماست، این وظیفه ماست. در هر حال ممنونم و برای چندمین بار میگم که اگر ما اینجاییم به دعای شما مردم، دعاگوی شما هستیم و وظیفه خودمون میدونیم که همه اون کسانی که التماس دعا گفتن رو از یاد نبریم. ادساین مخاطب تیویسه 3444، دو تا پویشی که برنامه را انداخته و 4288 چهار تا هفت که سامانه ایست که صداهای شما مردم رو ضبط میکنه و ما سعی میکنیم تو بین الحرمین این صداها رو پخش بکنیم. و این دو تا پویشی که یک عدد 72 رو به 3444 بفرستین برای اینکه به هر توان و با هر بضاعت مالی بخواید بانی بشید برای فرستادن کربلا نرفته ها به این زیارت. و پویش دیگه و کمپین دیگه که خود شما باهاش خیلی آشنایین، گفتیم اسامی اونایی که کربلا تا حالا نیامدن رو برای ما بفرستین. انشالله قرعه کشی های هر شب ما نام اون کسانی باشد که آرزوی زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن. بذارین همین سر چراغی از یک کار دیدنی و شنیدنی رو نمایی کنیم به همت همه همکاران عزیزم در مرکز معوا و به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج. برای اولین بار در برنامه تلویزیونی مخاطب خاص از آلبوم داغ نهان با صدای آقای دکتر محمد اصفهانی حالا رو نمایی میکنیم. بشنوید، دلی لرزید برای همه ملتمسین دعا دعا کن. Thank you.
دلی مکن میگذرد این شب مهنت تو، یوسف تو شهر شود بر سر هر بازار. گریه نکن میگذرد این شب مهنت تو، یوسف تو شهر شود بر سر هر بازار. پنهان در من برخیز، ای شسته به خون پیراهن برخیز، برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران، روشن کن چشم جهان، خطبه بخوان زینب، خطبه بخوان خواب از چشم تو دور، بیداد از خشم تو کور، آفار شو بر سر و زور، خطبه بخوان زینب، خطبه بخوان زینب. آتش تنهایی در دل دارم، دست اگر از عشق تو بردارم، آتش تنهایی در دل دارم، دست اگر از عشق تو بردارم.
هر کس به قلمی یا درمی یا کلمی به قول قدیمی یا قدمی برای سید الشهدا برمی‌داره، اون که با هنرش، اون که با کلامش، اون که با سرمایه‌اش، همشون ماجور باشن. از آقای دکتر محمد اصفهانی خیلی سپاسگزاریم و همچنین عزیزانم در مؤسسه مأوا، عزیزانم در سازمان هنری رسانه‌ای اوج که عرض کردم این نماهنگ برای اولین بار توی برنامه مخاطب خاص رونمایی شد، حالا دیگه تو فضای مجازی منتشر میشه و شما میتونید استفاده بکنید. توی فضای مجازی خودمون @ مخاطب تیوی 3 هم اگر دوست داشتین دوباره ببینین و بشنوین، این کار تا فکر میکنم ساعت دیگه ای بارگذاری بشه. اما ابتدای برنامه محضر جناب آقای مسجدی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در عراق هستیم. آقای مسجدی خدا قوت، خسته نباشین از این روزهای پرتراکم و پر از تلاش برای شما و همه همکارانتون.
خیلی متشکرم از جناب عالی، انشالله که شما موفق باشید، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. چی کار میکنین الان این روزا؟ الان یه جوریه که ترددم سخته، ولی واقعا نمیدونم الان شما و مجموعه همکارانتون که شما الان اگر اشتباه نگم رئیس ستاد اربعین در عراق هم هست.
بله.
با این همه کار مضاعف و الان مشخصا مشغولیت شما چی الان که یکی دو روز مانده به اربعین؟
خب برنامه‌ریزی برای اربعین سید الشهدا و زوار جمهوری اسلامی بعد از ورودشون و عبور از منافذ مرزی دیگه به نوعی تحویل ما میشه.
هنوز زائر داریم از مرز؟
از مرز هنوز زائر داریم، ولی دیگه خیلی محدود. بله. خط برگشت یواش یواش شروع خواهد شد. بله، الان مسیر برگشت به طرف جمهوری اسلامی بیشتر میشه.
آقای مسجدی، مهمترین کاری که شما خصوصا حالا از روزها قبل تا روز اربعین اینجا انجام میدین برای تسهیل این زیارت، ببینید بالاخره از قدیم هم میگفتن زیارت کربلا یه سختیای خاص خودشو داره، حالا خصوصا اربعین با این تراکم جمعیت، با این ازدحام نفوس، با این همه دل عاشق و مشتاق، کار سختیه، طبیعیه که سفارت ما اینجا هم بالاخره مسئولیت سنگینی داره. مهمترین وظیفه شما چیه؟
خدمتون عرض شود که ما امسال چندین اقدام انجام دادیم که به لطف الهی و الحمدلله کار زوار عزیز ما سهولت بهتر، امنیت بهتر و وضعیت بهتری پیدا کرد. مهمترین اقداماتی که امسال انجام شد توافق با دولت عراق در موضوع صدور ویزای انفرادی بود. ما در سالهای گذشته خب ویزای مانیفستی و گروهی صادر میشد و این خیلی مشکلات ایجاد میکرد. امسال با اینکه برای عراق پذیرش این سخت بود، اما با مذاکراتی که کردیم اونها نهایتا قبول کردن. ویزای انفرادی هم نظم میده، هم سرعت میده، معطلی زائر دیگه کم میشه. بنابراین این اولین اقدام بود. اقدام دوم که خیلی مسئله مهمی بود، تأمین امکانات از صفر مرزی تا شهرهای زیارتی برای انتقال.
منظور از
نقل و انتقال
چیه؟
وسیله نقلیه.
خب
وسیله نقلیه که از مسائل مهمی است که ما یک بخشی از این رو توسط خود عراقی ها و یک بخش وسیعی رو از خود جمهوری اسلامی برای اینکه زوار ما رو از شلمچه، چذابه و
مهران
به
نجف
و به شهرهای زیارتی منتقل بکنن با توجه به حجم زوار. موضوع سوم باز همکاری های امنیتی و انتظامی بین دو کشور بود. ما امسال هم در سطح وزارت کشور، هم فرماندهان نظامی و امنیتی، هم فرماندهان پلیس و انتظامی از مرز تا بالاترین سطوح قبل از اربعین هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم. جلسات مشترکی هم در ایران هم در داخل عراق صورت گرفت. امسال یک کار دیگه‌ای که انجام شد و بسیار مهم بود، توافقنامه اربعینی رو بین ما و عراقی‌ها تنظیم شد و این به امضای دو کشور رسید. در عوض شد یک دستور کاری برای هم ما و هم عراقی‌ها. خدمت شما
که ضمانت اجرایی داره.
ضمانت اجرایی داره، بله، کاملا ضمانت اجرایی داره. هم ما هم عراق موظف به انجام اون هست. یعنی یک قاعده، یک چارچوب و اسلوبی کار
برای اولین بار
امسال انجام شد، بله، و میتونه در سالهای بعدی هم تداوم پیدا بکنه و هم اگر کمی زیادی اشکالی هم داره اصلاح بشه، بهتر بشه. موضوع بعد از برداشتن دلار بود. این دلار یه مشکلی
ده
بود.
دلاره؟
نه، خود اصل ویزا رو که مردم باید با دلار میرفتن ویزا میگرفتن. مردم جمهوری اسلامی.
یعنی با پول رایج کشور خودمون اتفاق افتاد.
این الان با پول خودمون داره یه کار صورت میگیره. دیگه نیاز نیست که مردم برن تو بازار دلار تهیه بکنن. این به نظر من یه اقدام بسیار مهم و ارزشمنده. ممکنه مردم تو محاسبه بگن این چند تومن بیشتره کمتره، اما این که پول ملی ما رواج پیدا بکنه و ما دلار رو از این موضوع حذف بکنیم، یه رقمی حدود 300-400 میلیون دلار میشه برای ایام زیارت و به اصطلاح پولی که سفارت عراق میگیره از زائرین ما. خب این تبدیلش به ریال و متقابلا ما هم پذیرفتیم که به جای دلار از زائرین و از مسافرینی که به جمهوری اسلامی میان دینار عراقی بگیریم. مردم عراق هم راحت شدن، بسیاری از ما تشکر کردن، استقبال کردن و میگفتن یکی از بهترین اقدامات سفارت جمهوری اسلامی باز همین موضوع است.
آقای مسجدی، حالا من واقعا سازوکارشو نمیدونم، اما به عنوان یک مخاطب دارم این رو عرض میکنم. ببینین، اگر این عوارض ورودم که مسافر، اصلا بحث ندادنش نیست تا پرداخت نکردنش نیست، اینم یک جا رو ویزا اگر بشه پرداخت کرد، واقعا برای زوار امام حسین یه سهولتی است. چون اینا میرسن تو فرودگاه، یک صف طویلی تشکیل بشه تا این عوارض پرداخت بشه بعد برن. میشه یه فکری برای سالهای بعد
این
یا برای
میشه. ما مشکلی که داریم در فرودگاه نجف. فرودگاه نجف چون مدیریتش یک بخش خصوصیه، اینجا خب میخواد درآمدی که از به دست میاره مستقیم در اختیار خودش قرار بگیره،
بتونه اونجا خرج کنه و انصافا هم خرج میکنه. یعنی
در حالی که سیستم ویزا و هزینه های دیگه یک در اختیار دولت قرار میگیره
که شما میتونید رایزنی کنید.
بله، این مشکل وجود داره. و
شاید بشه حالا بازم توی رایزنی های شما میدونین بالاخره وایسادن اونجا معطلی رفت آمد واقعا بحث نپرداختنش نیست، بحث اینه که اینو یک جا بگیرن که زائر امام حسین به راحتی در واقع از گمرک رد بشه و بیاد اون طرف و انشاءالله.
من یه نکته دیگه عرض بکنم، این مطلب قابل توجهی است. ببینید ویزای انفرادی یک طرف، از طرف دیگه اقداماتی که برادران عزیز ما نیروهای انتظامی ناجا و نیروهای مرزبانی گمرکات انجام دادن که یک، حتی من میتونم ادعا بکنم یک نفر بدون ویزا وارد کشور عراق نشد. این گزارش ها رو موقعی که نیروهای مرزبان عراق به عقبه های خودشون گزارش میکنن که همه با ویزا اومدن، اینجا کسی غیر قانونی نیومد، زائر ما در شهرها، در مسیرها، در سیطره ها و بازرسی ها راحته. شما ببینید امسال زائر به سهولت از نگهبانی ها، از بازرسی ها رد میشد. چرا؟ چون اون نیروی بازرس کننده و بازرسی کننده خیالش راحت بود که این با مجوز وارد شده.
بله.
دیگه بله. از مرز گزارش منفی نداشت که مثلا چند هزار نفر همینجوری بدون به اصطلاح
روادید
و بدون قانون وارد شدن. در اصل اگر ما مقرراتی میگذاریم، ضوابطی میگذاریم، از مردم عزیز و شریف جمهوری اسلامی خواهش میکنیم که حتما ویزا بگیرن، قانونمند بیان، به خاطر اینکه کار خودشون به سهولت، به راحتی، با امنیت، با احترام، احترام طرفهای عراقی، احترام مسئولین و مقامات و نیروهای امنیتی و انتظامی عراق روبرو بشن و مواجه بشن. و خوشبختانه به لطف خدا امسال اتفاق افتاد و همگان، هم دوستان ما در جمهوری اسلامی، خود مردم، خود زائرین زیادی رو من از بازدیدهایی که در پایانهای مرزی داشتن در دو روز گذشته، اکثرا معترف بودن که ما بسیار بسیار نسبت به سالهای گذشته راحت تر بودیم و این اتفاق به اصطلاح انجام شد. توافق دیگه ای که ما انجام دادیم و اینا مسئله مهمی بود، این بود که امکانات موکبهای ما، پشتیبانی های ما که یه چیزی حدود نزدیک به 3000 تریلی و کامیون میشد، با توافقی که با دولت عراق صورت گرفت، این به طور رایگان وارد عراق شد، دور از موضوع پرداخت گمرکی ها و هزینه های مازاد. خب طبیعتاً این مسئله خیلی مهمی بود که با صحبت هایی که انجام شد، الحمدلله نذورات مردم، هدایای مردم شریف عزیز ما برای مراسم اربعین. بنابراین در مجموع به نظر من امسال ما تا امروز و تا این لحظه اربعین بسیار خوبی داریم به لطف الهی و با توجه خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام. امیدوارم تا پایان هم همینجور باشه. ما الان داریم آمادگی های لازم رو برای برگشت زائرین فراهم میکنیم، هم وسایل نقلیه، هم امکانات تو مرز، هم چون عراقی ها بلا فاصله بعد از اربعین موکبای خودشون رو جمع میکنن.
بله.
یکی از مسائل مهمه. زائر جمهوری اسلامی یک بخش زیادیش تازه بعد از اربعین کار شروع میشه به یک معنا، میخواد زیارت بکنه کاظمین رو، جمعیت زیادی سامرا میرن، بر میگردن. بنابراین هم اسکان اینها، هم انتقال اینها، هم پذیرایی از اینها کار بسیار مهمی است که در اصل بعد از اربعین یک بخش عمده کار ما باز شروع خواهد شد. من امیدوار هستم انشاءالله به فضل الهی با دعای خیر شما و مردم شریف ایران، همه زوار ما به سلامت، با تندرستی، با زیارت مقبول، با رضایت انشاءالله حضرت حق جل و علا به وطن اسلامی ما برگردن و خاطره خوبی از اربعین امسال داشته باشن.
خیلی ممنونم. حضور شما همین چند دقیقه عمدش همین گزارشی بود که فرمودین و تشکر ویژه از شما، همه همکارانتون، عزیزانم در سفارت جمهوری اسلامی ایران، خصوصا شما سفیر عزیزمون جناب آقای مسجدی، همه همکارانتون عرض ارادت ما رو برسونید. آقای کنسول ما تو کربلا آقای حسینیان خیلی لطف داشتن همیشه به ما، همیشه به همه عزیزانی که تلاش کردن. برای شما آرزوی موفقیت میکنم آقای مسجدی، ان شاءالله که برقرار باشین.
سلام. من خیلی خوشحالم از اینکه به عنوان یکی از خادمین زوار سیدالشهدا انجام وظیفه میکنم، به نوبه خودم لازم میدونم از همه دست اندرکاران، اگر بخوام اسم ببرم یک لیست بلند بالایی میشه، از همه اونها نیروی انتظامی، نظامی، امنیتی، خدماتی، صاحبان موکبها، کنسولگریها، همه و همه، و شما و همکارانتون و در ادامه مردم شریف جمهوری اسلامی ایران تشکر بکنم. آرزوی سلامتی برای رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی داریم که همه ما سرباز ایشون هستیم، و امیدوار هستم که انشاءالله روابط ما و عراق، روابط دو دولت، روابط مردم روز به روز توسعه پیدا کنه. ما شاهد حضور زوار بیشتری از مردم عراق برای زیارت امام رضا علیه السلام و قم حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم. به هر حال این یک دیپلماسی عمومی، شعبی، مردمی و همگانیه که باید همگان تلاش کنیم روز به روز گسترش پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم. ضمن اینکه حالا این جمله پایانی جناب آقای مسجدی باعث شد که من از مردم نجیب و شریف و عزیز عراق بابت این سفره گسترده‌ای که به برکت سیدالشهدا پهن کردن در اربعین و این میهمان نوازی که ما خودمون رو همیشه وقتی عتبات میایم میهمان مردم عراق میدونیم، بابت این پذیرایی بسیار سپاسگزاریم و امیدوارم که همیشه در آسایش و امنیت و رفاه زندگی کنه
انشاءالله.
عليكم السلام. عماد امير صحة القناني؟
ايه عماد
امرني بويا.
اقول لك بويا تروح لابو حبيب يجيب الصورة وتعال. يلا بسرعة بويا.
صار بويا تدلل بس خلي ادب الغراب بالسيارة. الله يرحمه.
هي
روحي
للمعلم
والبنين
اوين
ومعلم
تجينا.
هاي
ما تراس
وانا
نور.
يا علي
يا اخوتي ماجور حج عبد الامير الشاوي
ماجور حج ماجور في امان الله.
فراس اسرع.
يلا عمي يا الله.
فراس
يلا
سد الباب.
يلا
ابو علي ابو علي عمار ابو علي اوقف عمار بعدك عمار
ابلع ما صلى على محمد وعلي محمد.
عمار حط راسك على المخدة. تعطيكم غدا أجرا مجئناكم لم ننساكم نعم الأطياب في مسعاكم واسيناكم خير الأحباب خير الأحباب.
قد وفيتم
بل قدرت كل الزوار.
تفضلتم بلا منا وأطعمتم من الجنة، لمسنا هل أتى فيكم ومعنى الجود والسنة. فحيا الله مسعاكم ولا تلقاكم المحنة. إلهي من يعاديكم يرى النيران واللعنة. أهل المجد ورس الود فزتم والله، أهل العهد لحن الوجد أحباب الله.
يا أهل الجود شكرا يا خدام الحسين، يلكم والله أجرا يا خدام الحسين. قد وفيتم قد وفيتم قد واسيتم قد واسيتم بنت المختار. ما قصرتم
عمار. تعال وليدي. مأجور وليدي. مأجور. مأجور. حبك وليدي. خليك.
تفضل زوار، تفضل زوار. تفضل حبيبي، تفضل ميسر، تفضل زوار، تفضل تحطان علينا، تفضل حبيبي. تفضل مولاي، تفضل ميسر. تفضل قلبك، تعال تعال ميسر، ميسر تفضل، ما يخالف ما يخالف. فطار علينا ميسر مولاي، تفضل حبيبي، ما يخالف. على راسي على راسي، تفضل، ما يخالف ما يخالف ما يخالف. تفضل ميسر على راسي، تفضل فطار.
خب این کار خیر الاحباب هم برای اولین بار رونمایی شد به همت عزیزانم در مؤسسه مأوا و سازمان هنری رسانه‌ای اوج. دو تا کار امشب رونمایی کردیم، خیلی لطیف و دیدنیه. بازم تشکر کنیم از همه مردم عراق بابت این پذیرایی، بابت اینکه هر آنچه در چنته دارن بعد از یک سال اندوختن تو اربعین رو میکنن و این اعجاز بزرگی است، اعجاز ابا عبدالله الحسین با دلها. ممنونم از همه عزیزانم بابت این کار و این کلیپ دیدنی. اگر ندیدین یا دوست دارین دو سه باره هی ببینین، @ مخاطب تی وی سی همین امشب توی کانال ما این دوتا کار قرار خواهد گرفت. اما توی فضای مجازیمون وعده داده بودیم که از امشب تا پایان این سه شب دهه اربعین محضر استاد بزرگوارم حضرت آقای میرباقری خواهیم بود. آقا ارادتمندم، سلام علیکم، خیلی خوش آمدین، زیارت شما قبول.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همه مخاطبان ارجمند و همکاران گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم اونهایی که موفق نشدن به زیارت، خدای متعال ثواب مضاعف و دوچندان بهشون بده، چون دلشون پیش این زیارت بوده، همت هم داشتن، موانع مانع شده. ان شاءالله به فضل الهی در ثواب همه زائرین شریک باشن
ان شاءالله. سر این زیارت حاج میرباقری چیه که انقدر جلوه کرده؟ خب ببینیم، ما راجع به زیارت سیدالشهدا فضائل فراوانی از زبان خود حضرت‌عالی تو همین برنامه شبای جمعه شنیدیم، اما واقعا اختصاص ویژه زیارت اربعین چیست که حالا ما داریم جلوهش رو تو عالم میبینیم؟
عرض کنم ببینید، من یه نکته ابتدا عرض بکنم و اون این که زیارت الحمدلله از اون عباداتی است که جامعه شیعه و مؤمنین کاملا باش آشنا، طعمش رو چشیدن، مثل نماز میمونه که جزو عبادات هر روزشون هست. و گاهی این تکرار موجب میشود انسان به اسرار این عبادت توجه نکنه. میدونید این نماز که ما هر روز میخونیم چندین هزار حکم داره و چندین هزار ادب داره، یعنی آداب و اسرار داره که بزرگان از دیرباز در کنار کتب فقهی اسرار و صلات و آداب و صلات می نوشتن که حالا این عبادت چه اسراری درش هست که اینقدر خدای متعال برایش تأکید کرده. بعد از ایمان به الله هیچ عملی به اندازه اوش تأکید نشده، بعد از ایمان به خدای متعال و اولیاء معصوم، انبیاء و معصومین علیهم السلام، بر هیچ عملی اینقدر تاکید نشده. این چیه این نماز؟ اگر ما همه عمرمون هم وقت بذاریم رو اسرار این نماز فکر کنیم، هنوز رازهایی برای ما گشوده نشده. به نظر من زیارت هم اینجوریه، ما باش معنوسیم، خیال میکنیم یه فعل عادی است، واقعا یه سری تو این زیارت است و اسراری که هر چه آدم بیشتر تأمل کنه و به خصوص روایات معارف معصومین رو به دقت بخونه، اسرار این زیارت گشوده میشه. اجمالش اینه که همینطوری که ما یک سفر علت دنیا داریم که انسان دلداده دنیا میشه، به دنبال لذت جویی از دنیا، دلی که از دنیا کوچکتره و هنوز سرریز نشده از دنیا، بزرگتر از دنیا نشده، مشتاق دنیاست، میخواد جلوه های ندیده دنیا رو ببینه و مبتهج بشه، لذت ببره از شکوه دنیا، از جلال جمال دنیا بهره مند بشه.
و هیچ وقت هم تمامی نداره
مگر آدم بزرگ بشه.
ببینید
بعضیا میگن که آقا من نکنید، چون اگه من بکنید حریص میشن، در انسان حریصون علی مامونه. اینطوری نیست، انسان اگه کوچکتر از دنیا شد بهشم بدی بازم میخواد، هیچ وقت سیر نمیشه. اگر از دنیا هم بزرگتر شد همه دنیا رو هم بهش بدی اعتنا نمیکنه. راه حل دنیا این نیست که معنه کنه یا نکنه. علی انسان حریصون علی مامونه درست نیست. انسان اگه کوچکتر از دنیا باشد حریص به دنیاست. اون حد میفهمید.
پس بعد روح بزرگ کرد.
بله، علی ایال ببینید، همینطوری که ما سفر علت دنیا داریم و جلوه های مختلفی هم داره این سفر، که یکیش همین مسافرته، یعنی به اصطلاح گردشگری و جهانگردی و به اصطلاح امروز توریسم که تبدیل به صنعت گسترده ای هم شده، که به دنبال لذت جویی بیشتر از دنیاست و درش هم تنیدن و براش رشته های علمی درست کردن، ادبیات سازی کردن. الان رشته های متعدد علمی هست که رو شئون مختلف هم این صنعت توریسم به معنی صنعت فرهنگی و اقتصادی که هم درآمدزاست هم موجب انتقال فرهنگ میشه کار میکنن. نقطه مقابلش سفر الالله. سفر الالله یه سفر پر رمز و رازیست. اگر سفر به سمت دنیا و ابتهاجات مادی اینقدر اسرار و آداب داره که حالا رشته های متعدد علمی، کارشناس های متخصص باید بیان بحثشو بکنن که چجوری این صنعت رو توسعه بدیم، چجوری گردشگری منتهی مثلا به صلح بین المللی میشه، از این بحثایی که میشه. این که زیار سفر الالله چه سفریست و این چگونه باید اتفاق بیفته، چه اسراری داره، اگه یک عمر کار بکنیم کمه. یه نمونش حجه. حجه که سفر الالله دیگه. زراره به حضرت گفت من 40 سال محضر شما احکام حج تمام نشد. حضرت عمود خانه‌ای که 2000 سال قبل از خلقت آدم ملائکه میآمدن عبادت میکردن، طواف میکردن، این که احکامش میذاری تمام نمیشه. حالا سفر الالله یکی از مهمترین مصادیق زیارت امام. یک تعبیری در زیارت امام رضا هست که ظاهرا از امام هادی علیه السلام این زیارت معروف است. در به خونتون بیستید هنوز راه نیفتادید.
وقتی میخوایم بریم زیارت امام رضا
7-8 جمله داره. اولش اینه بسم الله و بالله. من دارم پا توی وادی میذارم که کار از کسی ساخته نیست، فقط باید از خدا کمک گرفت، میخوام به سمت امام برم. بسم الله در یه وادی پر مخاطره و دقیق و عمیق، بسم الله و بالله، بعد و الالله. کجا میریم؟ من سفر الالله دارم میکنم. برخلاف بعضی که میگن شرک، اونایی که نمیفهمن خیال این توحیده، اصلا راه توحیدم یک کلمه است، و الالله. حالا و الابن رسول الله.
به به به
من مسیرم به سمت خدا از کجا عبور میکنه؟ از وادی امام. از وادی امام به سمت خدا میرم. اینم که گاهی من عرض کردم ثواب 1000 تا حج داره. درسته حجم پایانش اینه که بیای با امام بیعت کنی، فهمون مردم مأمور شدن بیان دور این سنگا بچرخن، بیان عهدشون رو با امام نو کنن. همین سنگ هایی که اگر بر محور امام قرار گرفت یکی از شرافتمندترین امور هست همین کعبه. همین هم اگه بدون امام شد سنگ دیگه.
کمال حج لقای امام دیگه.
بله دیگه. یعنی در حج هم اینطوریست که مردم آخرش میان سراغ امام. مناسک مقدمه امام هست. من یه موقع عرض کردم اوج حج اینه که آدم در منا جزو قربانیان حضرت بشه. یعنی حضرت هم قبول کنه. یعنی میفهمید اونایی که تو راه حضرت قربانی میشن حضرت امضا میکنه قربانی شدنشون رو مثل حضرت قربانی شدنش رو ادای کربلا امضا کردن 72 نفر رو دیگه بدون امضای امام که کسی تو این وادی نمیتونه بیاد بشه حبیب. اوج حج اینه که انسان قربانی شدنش امضا بشه به وسیله امام که در این مسیر قربانی بشه همه چیزو بده و امام قبول کنه. حج هم همینه. ولی زیارت امام چیه که تو هر قدمش ثواب حج؟ من یه موقع این زیارت رو خوندم، آخه حج یه عمل معمولی نیست. ما خیال میکنیم حج کوچیکه. از حج جا مونده بود به حضرت که از کرد خیلی پول دارم، چقدر پول بدم ثواب حج بدن؟ حضرت اشاره کرد به کوه زارن، کوه ابو قبیس بود. فهمیدم به اندازه این کوه طلا بدی جای حج نمیگیره، به پول تکیه نکن. وقت تو هر قدم یه حج عمره مقبول به آدم میدن یعنی چی؟ یه موقع من این شاید روایت رو عرض کرده باشم، یه روایتی است که اگر از فرات قصد کنید در هر قدمی که برمی‌داره ثواب حج میدن. من اون مجلسی بزرگ پدر علامه مجلسی میگه فرات هله که خیلی از مسیر هله میان زائران، الان شاید بیش از 50% ورودی کربلا از زائران از مسیر هله میان، میگه از اونجا تا کربلا 60,000 قدم، یعنی از فرات قصد کن 60,000 حج.
این 60,000 حج
میدونید یعنی چی؟ این آدم 60,000 سال زنده باشه، هر سال بره حج، حجش مقبول بشه. اگه توجه کنید مثلا از زمان خلقت آدم تا حالا کمتر از 8000 سال گذشته، اون وقت میفهمید یعنی چه که 60,000 تا حج مقبوله در یه زیارت. البته همیشه من عرض کردم اینا معنیش اینه که میشود به این ثواب ها رسید، نه اینکه حتما همه میرسند. از صلات معراج المؤمن، یعنی مؤمن اگه نمازشو درست کنه بعد تو هر نمازی معراج بره. اون زیارت چیه که اینقدر اسرار داره؟ عرض کردم یه سفر الله از وادی ولایت امام، خود امام مستقیم واسطه است.
پس یه جمله من از این بخش اول یاد گرفتم درسمو پس بدم، زیارت اصلا. سفر الله از وادی
ولایت امام.
ولایت امام هنوز به زیارت اربعین نرسیدیم.
نه پس یه همچین امر با عظیمی است.
خیلی خوب، پس
خب این آداب داره، مناسک داره، نتایج داره، آثار داره. حالا تو رو باید ببینید هم آثار روانی داره، هم آثار اجتماعی داره، هم آثار تاریخی. همش هم گفتن معصومین علیه السلام که چه اتفاقاتی حول همین زیارت پیدا میشه. وقت اونا باید یه موقع اگه میشد اسرار و زیاره بنویسن بزرگان، همینطور که اسرار و صلات نوشتن، معلوم میشد اسرار و زیاره کمتر از اسرار و صلات نیست.
الله الله،
بلکه بیشتر است.
انشالله حالا انشالله حرف میزنیم راجبش. ممنونم. ای ذبح عظیم یا ابا عبدالله مولای کریم، یا ابا عبدالله الحق که عجیبتر بود قصه تو از کهف و رقیبی، یا
اینجا موکب ساکن کربلای مسجد بزرگ لاله‌زار و کسبه لاله‌زار تهرانه که دو سال توفیق پیدا کردن الحمدلله دارن از زائرین عرب و فارس دارن اینجا به ارجه دارن پذیرایی میکنن. روزانه صبحانه بیش از 4,000 تا 5,000 تا نونوایی که مستقر شده داره، بیش از 7,000 تا 8,000 تا نون داره دست مردم میده، زائره میده، و نهار و شام هم به مقدار 3,000 تا 4,000 تا دارن پذیرایی میکنن. الحمدلله تونستیم توفیق پیدا کنیم، خدمت بکنیم به مردم. انشالله خداوند توفیق بده سالهای آینده خدمت زوار ابی عبدالله، انشالله به تأیید ابی عبدالله برسه و بتونیم خدمت بکنیم. سال به سال خیلی عالی شد، اصلا ما خودمون فکر نمی‌کردیم که واقعا اینقدر زیبا بتونه کار بره جلو. چه مردم عراق، چه مردم ایران واقعا کنار هم دیگه دارن دلدادگی میکنن، برای ابی عبدالله دارن خدمت میکنن.
تقریبا حدود 70 تا 80 تا خدمه داره این موکب در حال حاضر که از صنف الکتریک، صنف پوشاک و صنف موتورآلات و از کارمندای ادارجات و از اصناف دیگه و مشاغل آزاد هستن که همیاریمون میکنن.
همشون موی کنان موی پریشان گل بریان سوی عباس شیطابان که امو جان چشبت جاره ای آبی برسانی به لب صبح دیگان گز اتش آتش مگرفته لب ما حیدر
حیدر هیدا 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 هیدا.
تیم مسجد لاله‌زار بود که تا دیروز فوق می‌کرد رفتن، الان تیم دوم بچه‌های حالا بچه‌های دروازه دولابن دارن میانجه کار میکنن و تیم سومش هم بچهای نازی آبادن. رفقا برجد مشتیگری کردن و دارن دست و دست هم میدن که انشالله بتونن خدمتگزار خوبی باشن.
دم همه مشتی ها و باصفاها و چای ریزا و به قول قدیمی ها دوددارا و کفش جفتگنا و همه اون کسانی که در خانه امام حسین خدمت کردن، مشتی ها، قدیمی ها، پدر مادر ها، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، همه شون گرم اگر در قید حیات نیستند بر سر سفره احسان امام حسین علیه السلام مهمان باشن، اگر هستند مثل این باصفاها خدا عمر با عزت بهشون بده که عزتی بالاتر از این نیست. مگه میشه آدم در خونه امام حسین نوکری کنه بعد بگیم عمر با عزت؟ خب همین عزته، انشالله زنده باشن و برقرار باشن. حاج آقای میرباقری، من یه نکته میخوام بگم و اون این که چطور پس ما توی قصه زیارت با این همه آداب نپرداختیم؟ بلا تشبیهن و بلا قیاس دنیایی و مادی میخوام بگم، صنعت توریسم تو دنیا اینقدر راجبش حرف علمی داره زده میشه، اینقدر آدم نشستن دارن توی کارگروه هاشون تو اتاقاشون فکر میکنن حرف میزنن، یه کشوری رو که اسم نمیارم، یه کشور نوعی رو، یه کشوری رو صنعت توریسمش داره جلو میبره، ولی ما تو قصه زیارت تئوریزه هنوز نکردیم با همین ادبیات و معنا. درست عرض میکنم؟
همینطور، یعنی مطالعات، ببینید بحث‌های آثار روانی و روحیش و به تعبیر دیگه آثاری که در تربیت شخصی انسان داره خیلی کم و بیش مورد بحث قرار گرفته، اما یه نگاه مردم شناسانه، جامعه شناسانه، روی کرده فلسفه تاریخی به شما بریم، آثار زیارت امام تو شکل‌گیری جامعه و حیات اجتماعی چیه؟ چجوری جامعه بشریت رو به سمت ظهور و قیامت سوق میده؟ چجوری دلا رو از دنیا میکنه، از دنیا بزرگتر میکنه، هجرت الی الله ایجاد میکنه؟ خیلی واقعا عجیبه. سرمایه آدم با چه سرمایه‌ای باید تو این مسافرت شرکت کرد؟ میدونید بعضیا با ریال حساب میکنن، واقعا سرمایه این مسافرت چیه؟ خروجیش چیه؟ دیدید بعضیا ریالی نگاه میکنن میگن این توریسم اینقدر خرج میکنیم اینقدر در میاریم. حالا از زیارت امام حسین من گاهی دیدم و میگن اینقدر ظاهر آمده اینقدر درآمد داشته. طیب الله انفاسکم یه تعبیری قرآن دارد میفهمد که اگه همه اون چه در روی زمین است لو انفقت ما فی الارض جمیعا، پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، مؤلفت بین قلوبهم، نمیتونستی دلا رو به هم گره بزنی. حالا بعد بحث کنیم ببینیم زیارت چه میکنه، چه جوری جامعه امت شیعه رو درست میکنه، چجوری همدلی ایجاد میکنه، چجوری اون عصبیت‌های تاریخی که قرن‌ها و قرن‌ها شیطان روش کار کرده، این امام المتعصبین به تعبیر امیرالمومنین، عصبیت‌های قومی، نژادی، قبیله‌ای و چجوری اینا رو میشوره میبره و رنگ میبازه، چجوری جامعه همدل حول امام، جامعه عصر ظهور رو که همه یه رنگن فقط امامشون رو میشناسن و دیگران رو به امام میشناسن، تو قیامت هم که ما میریم همینجوره، یومند او کل اوناسن
به امام،
نمیگن ایرانی ها بیان، عراقی ها بیان، عجم بیاد، اصلا عرب، عجم عرب نداریم که، میگن یومند او کل به اناسه، میگن پیروان امیرالمومنین بیان، پیروان معاویه بیان، اینجوری صدا میکنن تو محشر. خب هر کسی هم دنبال امامش کنه، الحمدلله رب العالمین، هم کار خداست. خب این مرزم، این زیارت چجوری این جمع رو درست میکنه که همه با امامشون یه جوری گره میخورن که همین که میگن امیر رو بنوین بیاد اینا هم باش میان تو محشر، و چجوری الفت ها پیدا میشه، این عصبیت هایی که میگم شیطان قرن ها و قرن روش کار کرده، جنگ ها به را انداخته و با همون میخواست الفت مؤمنین رو به هم بزنه، چجوری زیارت الفت رو ایجاد
میکنه؟ من یه وقتایی مثال نازلشه ولی تو همین این زیارت میگم آقا این مردم آدمایی هستند که تو خونه هاشون به قول قدیمی ها میگفتن نازبالششون این ور اون ور بشه خوابشون نمیبره، ولی واقعا تأثیر او مغناطیس این زیارت چیه که طرف سرشو میذاره رو زمین روی یه تیکه سنگ میخوابه، بچهش کنارش، خانومش کنارش، خیلی حیرت آوره.
علاج آقا ببین، به من در خصوص زیارت اربعین خصوصیات فراوانی داره. همه زیارت های ائمه اینطوریه، یک آثار معنوی و تربیتی داره، یه آثار اجتماعی و تاریخی داره. اربعین یه تجلی خاصی از این آثار اجتماعی داره،
یعنی حتی در زیارت سید و شهدا بنای عام خود اربعین یه اتفاق خاصی
به لحاظ این اثر اجتماعیش، و به نظر من که از آثار مهم زیارت همین اثر اجتماعیشه. ببینید یه روایتی از امام جواد علیه السلام نقل شده، من هرچه تأمل کردم جز این نفهمیدم، از حضرت پرسیدن سبب زیارت جدتون سید و شهدا بیشتره یا پدرتون امام رضا علیه السلام؟ همون سبب زیارت پدرم امام رضا، با اینکه در فضیلت زیارت امام حسین میدونید چقدر ثواب دارید. سوال کردن چرا؟ فرمود به خاطر اینکه زیارت جدم شیعه غیر 12 امامی هم میره، اینجا فقط شیعه 12 امامی میان. خب سوال سائل اصلا این بود که یه شیعه 12 امامی زیارت سید و شهدا میره، زیارت امام رضا میاد، کدوم افضل؟ اصلا سوال اینه، این چه جوابیه؟ مرچ تأمل کردم فکر میکنم شاید نکتش اینه، من درسمو پس بدم. ببینید زیارت غیر از اون جنبه پرورش فردی که داره، موجب احیای جامعه امت حول الامام میشه. وقت زیارت امام حسین اون امتی که دورش شکل میگیره اعم از 12 امامی ها هستن. و زیارت امام رضا محورش تشکل جامعه 12 امامی هست. همینطور هم هست دیگه، شما میبینید.
بله.
مگه غیر از این
هست؟ بله بله.
یعنی جغرافیای شیعی بر محور امام رضا شکل گرفته، بعد آرام آرام دولت سازی شده، این دولت داره تبدیل میشه به یه پدیده عظیم اثرگذار به جهان.
تو زیارت سید الشهدا این گونه نیست صرفا.
نمیگم نیست، میخوام بگم این یه نقطه، یعنی عام و خاصه.
بله بله بله.
این یه خصوصیت
صرفا دیگه.
میخوام بگم آیه خصوصیت، این خصوصیت اضافه اینه که امت شیعه 12 امام حول زیارت امام رضا درست میشه. این از آثار زیارته. شما این امام رضا هجرت کردن، مأمون رو بیرون کردن از ایران، خودشون آمدن، بعد امامزاده آوردن، یه جامعه حول امامزاده ها شکل دادن. یه بحث جدیه، کار ما میگم مطالعات جامعه شناسانه و فلسفه تاریخی، از این زاویه ها کم نگاه کردیم. بنابراین ببینید یه حقیقتی است که زیارت یک سفر الالله.
بله.
این سفر الالله هم تک تک آدم ها رو میسازه، هم یه کار بزرگتر میکنه، امت الالله حول امام درست میکنه. یعنی همه ما دور امام جمع میشیم، با ماهیت امام بر محور امام به سمت خدا میریم. امام میشود امام جماعت، داره خدا رو عبادت میکنه، ما هم با امام اون عبادت میکنیم. خاصیت زیارته، خاصیت زیارت احیاء ولایت امامی که حقیقت صلات، حقیقت ذکره، حقیقت ولایت امام رو در حیات اجتماعی ما احیا میکنه. اگر زیارت خوب اقامه بشه، همه زیارت آهنگ همه زندگی ما میشه.
یعنی چی اگر خوب اقامه بشه؟
یعنی اگر به لوازم زیارت ملتزم بشیم، جامعه حول زیارت درست کنیم. قناعت میکنیم الان در صنعت توریسم گردشگری تبدیل شده به یه ابزار انتقال فرهنگ، به ایجاد یک الفت فرهنگی و بلکه بالاتر الفت روحی که به اصطلاح تأثیر در صلح جهانی میگذاره، منتها بر محور پرستش دنیا، بر محور عشق به دنیا، تفاوت‌های فرهنگی و کم کم از بین بره، تفاوت‌های مزاحمی که گاهی منتهی به جنگ می‌شد. یه جامعه بر محور فرهنگ مدرن که این فرهنگ هم از طریق توریسم منتقل میشه و بعد لایه‌های عمیق اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میده و اون لایه‌های بنیادین جامعه تبدیل می‌شود به جامعه‌ای که محور این حرکت توریستی است. یعنی اگر توریست توریسم فرهنگ مادی شد، لایه‌های عمیق جامعه رو، اخلاق جامعه رو مادی میکنه. این چیزیست که الان روش سرمایه گذاری میکنن، کار دارن میکنن، اصلا حرف نیست، آمارای رسمی داره که چقدر کار میکنن برای جهانی سازی روی صنعت توریسم. به نظر من گاهی بیش از درآمد روش کار میکنن، چون درآمدهای غیر مستقیم تولید میکنه
فرهنگ سازی دیگه.
با اینکه نظام سرمایه‌داری اقتصاد محوره، اما روز توریسم به درآمد مستقیمش کمتر نگاه میکنن، اون درآمدزایی که از طریق تولید فرهنگ داره و پایدار میکنه توسعه مادی رو روش سرمایه گذاری میکنن. حالا این توریسم که گردش و رفتن دیدن برج ایفل و نمیدونم سد فلان انقدر اثر داره، اگر کسی بیاد به طرف امام که قطب کائناته،
بیاد به یه نقطه‌ای که 124,000 پیغمبر هر شب جمعه میان. انبیایی که در آسمان ها هستن نزول پیدا میکنن فیض ببرن و اون مختلف الملائکه جبرئیل و میکائیل میان، 70,000 ملک هر روز میاد، دیگه روزیش نمیشه فردا بیاد. کسی به این محیط پا بگذاره اثرش با او قابل مقایسه است؟ اگر ما روش کار بکنیم چقدر میتونیم ازش اثر اجتماعی بگیریم؟ آثار تربیتی فردیش که فراوانه، ملاحظه فرمودید ثواب حج و چنین و چنان و، ولی این که گفته شده زیارت سید الشهدا و بقیه معصومین هم هست، لقاء الله فوق عرشه است. این یعنی چی؟ البته اینو امام صادق فرمودن نگید برای همه در اون حدیث عرفه، فوق عرشه فی عرشه، یعنی از بستر زیارت امام تجلیات فوق عرشی خدا شامل آدم میشه. حالا یه جمعی بیان حول امام جامعه دو، همشون تحت العرش قرار میگیرن، اصلا از فرش که هیچی، از زمین که بزرگتر میشن، از ملکوت عالم هم بالاتر میرن، یعنی اصلا دیگه عوالم رو پشت سر میگذارن. چه دخلی داره به این که حالا بریم یه صد ببینیم و یه بهجت مادی پیدا شه، یه خودم خرج بکنیم، یه الفت اینجوری هم، این نیست، بس خیلی عمیق‌تر از ایناست. خب حالا ببینید، حالا این زیارت برکات معنویش در جای خودش، حالا من یه زیارت، یه روایتش فقط میخونم چون روایت از رو بخونم، روایت از رو خوندن اثر داره. روایت در کامل زیارات نقل کرده مرحوم ابن قلوی. میدونید ابن قلوی از بزرگترین محدثین شیعه است، از استاد شیخ مفیده، قبر ایشون هم در عرض کنم کاظمین در کنار حالا قبر شاگردشون شیخ مفید، هر دو در حرم امامین همامین حضرت موسی بن جعفر امام جواد علیهم السلام ارواحنا فداهم ماست. این بزرگوار از بزرگترین روایات ماست و کامل زیارتش که از قدیمی ترین کتب مزار و زیارات ماست. جای روایتی داره، روایت خیلی لطیف دارن. این روایت من راجع به آثار فردیش میکنم که چه اثری در ما داره. همین که طور که عشق نمو قرض کردم، عشق بر سید الشهدا مطهره.
بله هم متأخر هم مطهر،
و وادیش رو هم با امام سجاد گشودن. من معتقدم زیارتم هم مطهره، با زیارت اربعین هم گشوده شده. یه موقع عرض کردم اگه امام سجاد شفاعت نمی‌کرد ما باید برای خودمون گریه کنیم.
بله
همون. ما هممون باید توریست باشیم، مهاجر علت دنیا باشیم. امام سجاده که ما رو زیارت اربعین، اهل بیت که ما رو زائر امام حسین، زائر خدا کرده.
و چقدر جای شکر داره که ما مهاجر علت دنیا نیستیم، یعنی امام حسین ما
رو کردن،
یعنی تو این جاذبه آورد.
بله
الحمدلله.
یه استادی داریم، یه موقعی ایشون اولین زائرایی که ایران آمدن قریب 20 سال قبل، سال 76 بود، تازه راه باز شد، هنوز صدام بود. زائرای اول خیلی عجیب آمدن زیارت کردن، نمیدونم اوصاف اون زیارت ها در خاطر
شنیدم. بله
این استاد ما میگفت این زیارتی که اینا کردن راه باز میشه، به برکتش همه ظاهر میشه. من معتقدم زیارتی که حضرت زینب در اربعین کرد، باب زیارت رو به سوی شیعه تا ابد باز کرد. و الا ما باید دنبال زیارت دنیا باشیم. این که مسیر ما افتاده به زیارت امام حسین که جبرئیل میاد، همکار جبرئیل شدیم، با هم شب جمعه میایم زیارت امام حسین. یعنی تو کالی میگم جبرئیل میدونید امین وحی خداست، هر شب جمعه میاد زیارت امام حسین. ما همراه جبرئیل بیایم، هم سفر جبرئیل بشیم، این هم سفری ساده است؟ نه میفهمید این کی ما رو به این وادی کشون. حالا آثار اجتماعیشو عرض میکنم، همین الفتی که بین مؤمنین ایجاد کرده، به نظر من همه نقشه توسعه غرب رو به هم ریخت. لذا توسعه گراهای داخل دنیای اسلام، حتی داخل کشور خود ما، اوناشون که واقعا سکولارن و لایکن، مخالف با گسترش زیارته، واقعا مخالفن، از نظر نظری مخالفن، عملا نمیتونن، ولی مخالفن. البته اونایشون که معتقده به امام حسینن، نه قلبا دوست دارن این کارو، ولی از نظر فکری باز مخالفن، چون مانع توسعه
استراتژیک مخالفن،
مانع توسعه غربی است، مانع توسعه مادی است، یعنی نقطه مقابل صنعت توریسم.
خیلی نقطه کلیدیه.
مبدع شدت تعلق به دنیا و الفت دنیایی و همدلی بر محور دنیا میشه توریسم. پول خرج میکنم میرم میان. وقت ببینید چقدر فرهنگ غرب از طریق صنعت توریسم منتقل میشه. اتفاقا من معتقدم ما غرب و چهره واقعیشو نشناختیم، خیلی خشن تر از این است که تعریف میکنن و خیلی در اونجا فقیرانه تر و عیششون زنگتر و تختر از این است که تعریف میکنن. ما غرب رو از طریق صنعت توریسم میشناسیم که اشتباه غرب رو شناختیم،
یعنی یه تصویر فریبا و جذاب چند روزه،
یه عده کاملا آکواریومی میرن لذت میبرن میان نمیدونن چه خبره اونجا.
معمولا هم چند تا مال بهشون نشون میدن و یه شاپینگ و یه
اصلا. یکی از اشتباهاتی که ما در شناخت غرب داریم اینه که از دریچه صنعت توریسم و غرب روش سرمایه گذاری میکنه.
صورتی در زیر دارد آنچه
در آنچه در بالاست. این اون صورت زیری نشون نمیده. من معتقدم زیارت دقیقاً نقطه مقابل اوست. یادم است در دوره اصلاحات یا آقای از تئوریسین ها گفته بود که چطور میگید ما اصلاحات اجتماعی کردیم امسال 3 میلیون نفر زیارت امامزاده ها رفتن، حالا من میگم الحمدلله 20 میلیون نفر سالان نفر میان در زیارت حضرت معصومه در قم هر سال. حالا ببینید زیارت امام حسین این 40، حالا عرض میکنم آثارش رو یه موقعی شاید امشب نرسیم، من شبای دیگه عرض بکنم که همین آثار ملموسش که چه کار کرده این زیارت 40 و نظر من برنامه توسعه غربی رو با چالش مواجه کرده. اینم که میبینید انقدر این امر به این مهمی رو به اصطلاح خبرش رو سانسور میکنن و منتشر نمیکنن. این به خاطر همینه. بله. چون اصلا بازی اونا رو داره به هم میزنه. یه مفهوم جدیدی از سیاحت رو داره تعریف میکنه.
الله.
نوع جدیدی از ابتهاج و اخلاق ایجاد میکنه. مقابل اخلاق مادی که
یعنی هم بهجت هم اخلاق.
هم اخلاق هم بهجت. نوع جدیدی
هم
از
شادی داره هم اخلاق داره.
در عین تمام سختی هایی که داره پر جاذبه ترین سفره. اصلا میدونید که از چیزایی که محققین میگن توریسم رو گسترش میده چیه؟ میگن گردشگرا اگه راضی بودن برگشتن گردشگر درست میکنن. آجا کسی نیست
میبینیم دیگه و تشویق نکنه
با تمام سختی هاش بی خود کسی کجا این سفر راحته؟ پیاده روی و سختی و جای خواب نداری و جای شستشو نداری، 4 روز بعد تو عرق خودت نمیدونم چی باشی، آب گیر نمیری خودت بشوری بعضی وقتا، با اینکه همه امکانات هم هست ولی
سخت دیگه. بله
سخت. جو باید بری یه جایی بخوابی به اندازه یه محل خواب گیر
بیاری. ولی اونایی که میان مبلغ میشن برای بقیه.
حتما آرزو میکنن سالهای دیگه هم بیان. چی توشه؟ نه هتل 5 ستاره داره که 4 ستارهش هم خیلی ها رو جذب نمیکنه. میگم باید 5 ستاره باشه، آلبوم هم روش باشه. من باز گفتم اینجا چی داره؟ هر کی میاد سال دیگه هم دلش میخواد بیاد. این یه قوقایی ایجاد میکنه. حالا یه موقع هم باید بس بکنه. مثلا اصلا از گامهای در مسیر ظهوره، من از آدم هایستم زود دست پاچه بشم، نه، ولی از گامهای در مسیر ظهور شک درش نکنید.
زیارت هر
اصلا به یه تجلی از جامعه مهدوی است. این که ما اینجا میبینیم یه نمونهشو حضرت دارن نشون میدن، همش رنج هم همش لذته.
خب من یه خورده شوق ایجاد کنم برای این روایت توی بخش بعدی انشالله.
سلام
حسن. خیلی بحث جدی رو حضرت آقای میرباقری مطرح کردن. امیدوارم حالا اونایی که اگر نرسیدین ما گزیده میکنیم این رو توی کانال برنامه ادساین مخاطب تیوی 3 بخشای برجسته گفتگو رو میذاریم. این در واقع مشابهت سازی با صنعت توریسم و اختصاصات 40 و نکات آقای میرباقری که همیشه یک کشف تازه توشه. در خدمتی. Thank you.
مونده دیگه، یه روز مونده به 40. همین الان که شوق زیارت رو، شوق این سفر رو آقای میرباقری مبتنی بر تعالیم وحیانی و معارف ولایی ما داشتن تبیین می‌فرمودن، بذارین همین الان هم شوق اون کسانی که منتظرن که سفر کربلا رو ببینیم نصیبشون خواهد شد به اذن آقا سید الشهدا یا نه، حاج آقا قرعه‌شون رو انتخاب بکنن. آقا مرحمت می‌کنین از 1 تا 123250.
110000.
110000. 5 تا عدد می‌خوام.
14000.
14000.
7000.
7000.
5000.
5000.
یکم خودتون بفرمایید.
نه بفرمایید. من عهد کردم که مهمانانمون اولا باشن برای انتخاب.
20000.
20000. خب پس شد 110000، 14000، 7000، 5000 و 20000. بین 1 تا 25300 هم دو عدد، سه عدد از فضای مجازیمون مرحمت کنیم. 1 تا 25300.
1 تا 25. 6900.
6900. یه دونه.
3000.
3000.
عدد 110.
110 به نام امیرالمومنین. به به. خب 6900، 3000 و 110 هم از 1 تا 25300. برندگان دیشب، یعنی در واقع برگزیدگان دیشب، منیره الله وردی، هانیه صالحی تبار، محدث سادات موسوی زاهد، حسن شکوهی نیا، سید حسین حسینی، مریم فلاحیان، حبیبه بخشی قاضی محله، گلبس گودرزی و برندگان برگزیدگان امشب رو هم انشالله توی کانال برنامه اعلام میکنیم. فردا شب هم من اعلام میکنم. آقا مشتاقانه با همه وجود منتظر روایت.
بله. درست کردیم. یکی روایت از آثاری که زیارت داره این است که طهارت نفس میاره، مثل بوکای بر سیر روزه. حالا من زیارت رو بخونم. ببینید حضرت هارون ابن خارجه به امام صادق عرض کرد که جلت و فتاک مال من عطا قبر الحسین علیه السلام زائرن له عارفن به حقه یرید و وجه الله و دار الاخره. کسی میاد زیارت امام حسین علیه السلام، عارف به حق امام حسینه که حداقلش هم اینه، امام مفترض و تا میدونه که نو ما میدونیم دیگه، این دیگه فرهنگشیه شده. و در این زیارت هم دنبال رضای خداست و دیگه حداقل آخرت میخواد، کمتر از این دیگه نمیخواد. مزدش چی؟ حضرت فرمودن فقال لهو یا هارون، تکرار کردن من عطا قبر الحسین زائرن لهو عارفن به حقه یرید و بهی وجه الله و دار الاخره، اینجوری که شما گفتید اگه اینجوری شد ثوابش هم اینه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر.
الله
نه خدای متعال از گذشته ها پاکش میکنه، آینده هاش هم تضمین
میکنه. یعنی چی گناه ها آینده؟
یعنی میبرنش تو حس دیگه، شیطان نمیتونه گناهی که زمین گیر کنه ازش بگیره.
یعنی ممکنه گناه بکنه آقا،
ولی از قبل گناه
زمین گیرش نمیکنه.
یعنی از قبل اگرم خطا بکنه خطای مغفوره، از اون گناه های غیر مغفور از سر نمیزنه.
یعنی قابل بخشش،
یعنی اصلا چون یه گناهی است خدا فرمود بنده انجام داد بهش میگم دیگه نمیبخشم. ولی اصلا شیطان نمیتونه از این گناه، شیطان دنبال گناهی است که ما رو از امام دور کنه، از اون گناه ها نمیتونه ازتون بگیره.
بس معنای گناه آینده رو هم خدا میآموزه،
میبرت تو حس، یعنی
میره تو حس
دیگه نمیتونه از محیط ولایت ببرتت بیرون.
به به.
چون شیطان نقشه میکشه به تدریج، میبینی از 60 سال قبل نقشه میکشه، 60 سال بعد آدمو از امام جدا میکنه. تمام نقشه شیطان همینه. اگه آدم با امام باشه شیطان کاری نمیتونه بکنه که ولایت علی ابن ابی طالب اسنی، درست؟ و نمیتونه این کارو دیگه بکنه. گاهی به یک کسی حضرت فرمود که بهش پیغام میدن که وجود مقدس نبی اکرم به ظاهر پیغام میدن وقتی میخواد برگرده، حضرت سلامت رسوندن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن گذشتت پاک شد، برو مواظب آینده. حضرت فرمود اگه با این خصوصیات زیارت کنه آیندهش هم تضمین شد. بعد یه لطیفه ای داره، حضرت فرمودن سه بار فرمودن علم احلف لک، قسم بخورم برات.
الله
سه بار علم احلف، میخوای برات قسم بخورم هارون ابن خارجه، که اگر کسی اینجوری زیارت کنه گذشته و آیندهش تضمین، یعنی طهارت نفسی براش حاصل
حضرت
میشه.
حضرت داره قسم میخوره.
فرمودم میخوای قسم بخورم که شک نکنی، اگر کسی اینجوری زیارت بکنه که تو گفتی آیندهش هم تضمین شده است. میدونید یه گناه آدم بکنه دیگه نمیشه پاک بشی مگر شفاعت بکنن، وقت آینده و گذشته رو تو زیارت امام حسین با این کیفیت. و حالا این یکی از آثار و برکاتشه. من معتقدم این زیارت رو حضرت زینب بابا شو برام باز کرد. اونجوری که ایشون آمد به زیارت سید الشهدا بعد از شنیده سر دوراهی وقتی به حضرت گفتن کجا بریم مدینه یا کربلا، فرمود از عمم بپرسید. آمدن محضر حضرت، فرمود خیلی دلمون برای کربلا تنگ شد. این زیارتی که زینب کبرا با اون حال آمد همه ما را الحمدلله باب زیارتمون رو باز کرده، انشاءالله مبدع طهارت نفسش.
اگر بینم تنی عریان به خاک افتاده می سوزم، وگر در بند نی بینم سر آزاده می سوزم. برادر تا سرت بر نیزه هر دم پیش چشمم هست، به آتش نیست حاجت، با نگاهی ساده میسوزد. سر عباس حتی روی نی هم قوت قلب است، سر اصغر ولی بر نی نوا سرداده می سوزم. نمی دانم که سرگرم کدامین داغ دل باشم، چنان پروانه ای در چلچراغ افتاده می سوزم. کدامین داغ را گویم، کدامین داغ را گویم؟ پدر، مادر، برادرها، من آن شمعم که از آن روزی که مادر زاده می‌سوزد. به قصد بوسه بر زیر گلویت سجده آوردم، چرگهای تو محرم شد، سر سجاده می‌سوزد. گذشت آن روزهایی که زنی پرده نشین، گذشت آن روزهایی که زنی پرده نشین بودم، کنون حال مرا بنگر، به بزم باده می سوزم. قرار ما بدون هم سفر رفتن نبود، قرار ما بدون هم سفر رفتن نبود، آری به هر گامی که بی تو می نهم بر جاده می سوزم، به هر گامی که بی تو می نهم بر جاده می
سوزم. هم رازم و می سوزم و می سازم و با عشق و غم هم رازم و می سوزم و می سازم و می خوانم ات شب تا سحر، زائران کوی حسین می آیم آخر سوی حسین، با عاشقان روی حسین، با زائران کوی حسین می آیم آخر سوی حسین. لبیک یا
حالا یه وقتی باشه انشالله تو برنامه برای مردمم بفرمایید. خوشحالیم از این بابت که فردا شب و پس فردا شب محضر
آقا سید مهدی میرباقری عزیز و بزرگوارمون هستیم. آقا من کلی اسم دارم اینجا، خیلی التماس دعا، مردم شما حیرت آور، عرض حاجت هاشون، مریض دارن، گرفتارن، قرض دارن، خیلی ها دعا کردن برای اینکه به قول قدیمی ها دومنمون سبز شه، بچه دارشیم، برامون دعا کنیم. خیلی ها دوست داشتن این اربعین کربلا باشن، نتونستن. شما براشون یه دونه دو تا دعا کنید تا من اسامیشون رو بخونم و همه حاجتمند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر. خدای به محمد و آل محمد، همه دوستان اهل بیت، همه مؤمنین، هر حاجت دنیوی به اخروی که دارن، به خصوص عزیزانی که سفارش کردن، فوق رغبتشون به برکت امام حسین بهشون عنایت بفرمایید. خدایا این حاجات رو همراه با عافیت و آسانی به دست مبارک امام زمان به اونها عنایت بفرمایید.
ان شاء الله. ممنونم آقای میرباقری. سید مهری هاشمی مقدم، زهرا سادات، سمیه حیدری، لیلا کیاسری، یحیی عامری، اسقر عامری، رفعت عشایری، فوزیه محمدی، سید محمد صادق حسینی، لیلا یاوری، جواد قاسمی، سید محسن جوادی، سارا سعادتفر، آقای حامد، فریبا کامیار، خدمت شما ارشد، محمد قاسمی، امین متقی، نازنین کاوه، اسما بقاپور، نسترن رستمی، زینب جلالی، خانم فخیمی، میترا سادات قدیری، امیر حسام گرایلی، مرضیه عظیمی، محبوبه خورشیدی، محشید هادی، اشکان پاکدل، پوران کاظمی، ملیکا کریمی، صدیقه وزیرزاده، سعیده زمانیفر، رضا حاجی ملا حسینی، زهره خلیلی، حسنا رشیدی، محمد احمدی، سمیرا مرادمند، حمید علیزاده، فاطمه عباسی، جمیله قیصری، فاطمه سایبان، مینا زینیوند، پوران کاظمی، محمد محمدی، فاطمه کنعانی، زهرا طاهری و خیلی اسامی دیگه که به نیابت از همتون اینجا عرض ادب میکنیم محضر سید الشهدا صلی الله علیه یا ابا عبدالله. انشالله حاجت روا باشین. اد سایل مخاطب تیوی سه انشالله تا ساعتی دیگه برندگان رو، برگزیدگان رو اعلام میکنیم و 3144-4288-4-7 فردا شب و پس فردا شب هم خدمت آقای میرباقری خواهیم بود. ستاره تک دنیا، تمام احساسم توی، برای همیشه مخاطب خاصم و اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و مد فی عمره الشریف و زین الارض بطول بقائه. خدا حافظ.
Yeah.